خودمون رو میکشیم. برای چی؟ برای اینکه حساب خودمون رو در اونجا سنگین‌تر کنیم، مشکل‌تر کنیم. یه وقت بنده و شما موظفمون میکنن که این کار بر تو واجبه، بر تو لازمه، خب به عنوان وظیفه شرعی ناچاری. اونم البته حساب داره، اونم همین سختی ها رو داره، نه اینکه نداشته باشه، اما بالاخره وظیفه است، چاره ای نداره. یه وقت نه، وظیفه ای هم نیست، دنبالش میدویم، اونجا مسئولیت پیدا کنیم، مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت روحانی، همه انواع و اقسام مسئولیت ها رو برای خودمون میخریم، به زور، با زحمت، با تلاش، نتیجه میگیریم. اونجا باید بایستی دونه دونه سوال بکنن، اگر یک جواب قانع کننده ای نداشتیم که واویلاست، اگر جواب قانع کننده ای هم داشتیم بایستی اون جواب رو بدیم.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. خب دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت را شنیدین، با ما همچنان همراه باشین. بریم سراغ سوال بعدی شما خوبان که شنونده بزرگواری پرسیدن: همه انسان ها فطرتاً خداجو هستند، پس چرا بعضی مشرک میشن و بعضی مسلمان؟ جواب این سوال را از زبان استاد رضا محمدی مشنویم.
منظورشون اینه که چرا خداپرست خداجو نیستن، چرا خداجوییشون تبلور نداره، تجلی نداره. پس اولا اونها هم خداجو هستن، یعنی تو فطرتشون باز خداجویی هست، منتها این خداجویی از اون حالت قوه به فعلیت نرسیده، رشدش ندادن، شکوفاش نکردن. همه انسان ها فطرتن خداخواه هستن، منتها این فطرت از جنس بذره، از جنس استعداده، از جنس بالقوه. تا این قوه به فعلیت نرسه، تا این بذرها پرورانده نشن، تبدیل به گیاه و درخت اینها نشن، منشأ اثر نمیتونن باشن. مثلا در فطرت انسان خداجویی هست، حقیقتجویی هست، اما همه حقیقتجو هستن؟ نه، این حقیقتجو باید رشد کنه تا وقت انسان شب و روز دنبال حقیقت باشه و سیر نشه از حقیقت. انسان جمال دوست هست، اما این باید پرورش پیدا بکنه، باید رشد داده بشه. پس نکته اول این شد که فطرت از جنس قوه هست و برای اینکه بخواد منشأ اثر بشه باید به فعلیت برسه، این بذرها باید رشد پیدا بکنن، باید شکوفا بشن. کسانی که خداجویی درشون متجلی نیست، اینها در واقع علتش اینه که پرورش ندادن این میل خداجویی رو. اونایی که روش کرده خب کاملا برشون تجلی کرده، مشخص هست. یه نکته که نکته دقیق است که فطرت از جنس فعل نیست، از جنس قوه هست و این قوه باید فعلیت برسه. نکته دوم این که گاهی ممکنه که موانعی جلو تجلی این خداخواهی رو گرفته باشه. یادش باشه هم مثالش من زدم، یه بذر گندم رو شما در نظر بگیرید، این بذر تا شکوفا نشه تبدیل به هفت خوشه و صد دانه و حرفا نمیشه، باید حتما شرایط براش مساعد بشه، از آب و زمین و حرارت و نور و همه اینها باید جمع بشه تا این بذر گندم چی بشه؟ تبدیل بشه به اون، یعنی به فعلیت برسین استعداد. یک دونه گندم استعداد داره به 700 دانه تبدیل بشه، اما استعداد فقط، باید شرایط براش فراهم بشه، زمین و خاک و آهم اینا باید فراهم بشه تا این رشد کنه، وگرنه در همون حالت میمونه و دیگه اون جلوه 700 دانه رو ما درش نخواهیم دید. و دو، گاهی ممکنه مانعی بیاد جلو راه این گندم و اجازه رشد رو بهش نده. مثلا فرض کنید که گندم سبز شد، یه وجب رشد کرد، یک کرم ساقخار اومد از وسط ساقه گندم، این ساقه گندم رو خورد، این گندم دیگه تبدیل به 700 دانه نخواهد شد، تمام شد، فطرت انسان اقتضای خدایی شدن رو داره، اما شیطان که مساق خاری است که از وسط این فطرت خداجوی انسان رو میخوره. یا مثلا فرض بفرمایید که نفس اماره انسان آفتی است سر راه فطرت، میاد این فطرتی که در حال رشد و نمو هست این رو از وسط میخوره و در نتیجه به فعلیت نمیرسه. همینطور محیط و عوامل دیگه‌ای که حالا هر کدام به نوعی نقش دارن، اونها میان و جلو شکوفایی این فطرت رو میگیرن. اون حدیث زیبای نبوی که فرمودن کل مولودن یولد و علی الفطره، هر کس که متولد میشه بر فطرت خداخواهی، یکتا پرستی و خداجویی متولد میشه. حتی ان ابواه یهودانه او یونسرانه او یمجسانه، این موانع پدر و مادر، محیط، اینها هستن که این کودک از کنم که خداخواه رو یهودیش میکنن، نصرانیش میکنن، مجوسش میکنن. پس نکته دوم این شد که فطرت هست، موانع میان جلو فعلیت فطرت رو میگیرن. حالا موانع رو ما بعضیش رو گفتیم، شیطان و نفس اماره و نمیدونم محیط و عوامل وراثت و ژنتیک و نمیدونم فرهنگ و چیزی از این قبیل، اینا میان و جلوش رشد این فطرت رو گاهی، از این عوامل هم خیلی فراوان هستن که ما فقط اشاره کردم بهشون.
یاران و همراهان همیشگی، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا حضور دیگر شما رو به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق یارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت.
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر در خدمتتان هستیم با این بخش خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 10. مقامات ولایت وان در شرق ترکیه از افزایش اقدامات امنیتی و سختگیرانه برای جلوگیری از ورود موج جدید پناهجویان افغانستانی به این کشور خبر می‌دهند. همزمان با افزایش تلاش‌های مقامات ترکیه برای جلوگیری از هجوم پناهندگان به این کشور، افغانستانی‌هایی که پای پیاده و در مدت چند هفته از طریق ایران تا مرز ترکیه سفر می‌کنند، با دیواری با ارتفاع 3 متر، گودال و خندق‌ها یا سیم‌های خاردار مواجه می‌شوند. محمد امین بیلمز والی وان گفته است که ما می‌خواهیم به تمام دنیا نشان دهیم که مرزهای ما عبور ناپذیر هستند و بزرگترین امید ما این است که هیچ موج مهاجرتی از افغانستان به سمت مرزهای ما اتفاق نیفتد. ترکیه تنها کشوری نیست که در مرزهایش موانع ایجاد کرده است. یونان همسایه ترکیه نیز اخیراً برای جلوگیری از ورود مهاجران افغانستانی حصارکشی به طول 40 کیلومتر همراه با سامانه نظارتی را تکمیل کرده است. مقامات ترکیه میگویند که 182 هزار مهاجر ثبت شده افغانستانی در ترکیه هستند و تخمین زده می شود که حدود 120 هزار مهاجر ثبت نشده افغانستانی نیز در این کشور حضور داشته باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در همین رابطه از کشورهای اروپایی خواسته است که در قبال موج جدید پناهجویان افغانستانی مسئولیت پذیر باشند و هشدار داده است که ترکیه قصد ندارد به محل ذخیره مهاجران به سمت اروپا تبدیل شود. وزیر خارجه قطر گفت کشورش در تخلیه اتباع خارجی و افغانستانی از کابل مشارکت دارد و به عنوان یک میانجی بی‌طرف بین طالبان، آمریکا و افغانستان عمل می‌کند. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا این مطلب را مطرح کرد و افزود که تا به امروز تقریبا 7000 نفر از این طریق خارج شدند، اما این اعداد در حال افزایش است. وزیر خارجه قطر اضافه کرد از قطر خواسته شده است تا به عنوان یک واسطه بین طالبان، آمریکا و افغانستان عمل کند و ما در این روند به عنوان یک میانجی بی‌طرف باقی مانده ایم. آل ثانی اظهار داشت ما تماس ها را با همه طرف هایی که برای پشتیبانی از شهروندان خارجی مختلف ساکن در افغانستان کمک می کنند حفظ کرده ایم. و ای توضیح داد در حال حاضر می کوشیم تا حرکت مردم به سمت میدان هوایی و انتقال آنها را تسهیل کنیم. قطر اکنون مسئولیت کامل برای ایمنی مردمی که در تلاشند تا از افغانستان خارج شوند را بر عهده گرفته است. مشاور امنیت ملی قصر سفید روند خروج اتباع خارجی از میدان هوایی کابل را بسیار پیچیده و خطرناک خواند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز با ادعای اینکه احتمال قدرت گرفتن مجدد سازمان تروریستی القاعده در افغانستان وجود دارد گفت که ما آماده هر گونه عملیاتی هستیم که ممکن است داعش، القاعده یا سازمان تروریستی دیگری در افغانستان انجام دهد. این مقام آمریکایی با بیان این که روند خروج از افغانستان پیچیده، خطرناک و با چالش‌های زیادی روبروست افزود که ما در مورد همه جنبه‌های خروج و عملیات خود در داخل میدان هوایی با طالبان مشورت می‌کنیم. سالیوان همچنین درباره کافی نبودن زمان برای خارج کردن همه اتباع خارجی از افغانستان تا موعد مقرر آن خاطر نشان کرد که ما هنوز معتقدیم که روند تخلیه روزانه در حال پیشرفت است و باور داریم که می توان این کار را تا 31 اوت تکمیل کنیم. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از ماه ژوئیه گذشته حدود 33000 نفر از افغانستان خارج شدند و 11000 نفر تنها در 36 ساعت از میدان هوایی کابل تخلیه شدند. در آستانه نشست مجازی سران گروه 7 که به افغانستان اختصاص داده شده است، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اعلام کرد که از برقراری تحریم‌های علیه طالبان حمایت می‌کند. ترودو افزود که قطعاً ما در حال بررسی تحریم‌های بیشتری هستیم. و افزود طالبان پیشتر در کانادا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است، اما ما با همتایان خود در گروه 7 صحبت خواهیم کرد تا ببینیم مراحل آینده چه خواهد بود. پیشتر وزیر خارجه بریتانیا در مطلبی در روزنامه تلگراف نوشت که ما از همه اهرم‌های فشار در دسترس خود از جمله تحریم، کمک و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی استفاده خواهیم کرد و شریکان بین‌المللی خود را در جهت این اولویت‌های مشترک آرایش می‌دهیم. دومینیک راب گفت که ما در حال فشار به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توافق بر سر برخی معیارها درباره راه پیشرو هستیم و با شریکان منطقوی حیاتی خود نظیر هند و پاکستان کار میکنیم. قرار است که امروز نشست سران گروه 7 به شکل مجازی درباره تحولات افغانستان و چگونگی انتقال اتباع و تخلیه نظامیان کشورها از افغانستان برگزار شود. ریاست این نشست را بریتانیا به عنوان رئیس دوره‌ای گروه 7 بر عهده دارد. در همین حال قصر سفید دوشنبه شب از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره افغانستان خبر داد. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که بایدن و جانسون در این گفتگوی تلفنی درباره تلاش‌ها برای تخلیه شهروندان دو کشور، کارکنان محلی و دیگر افغانستانی‌های آسیب پذیر از افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلام قصر سفید دو طرف همچنین درباره برنامه‌های نشست مجازی امروز سران گروه 7 گفتگو و بر اهمیت هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکا در مدیریت وضعیت کنونی و اتخاذ رویکردی مشترک در قبال افغانستان تأکید کردند. پیش از این منابع آگاه اعلام کرده بودند که انتظار می‌رود صدر اعظم بریتانیا از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بخواهد فرایند خروج از افغانستان را و تأخیر بیندازد تا همچنان پروازها ادامه داشته باشد. معاون صدر اعظم روسیه از آمادگی مسکو برای تجهیز نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و همسایگان افغانستان خبر داد. یوری بوریسوف معاون صدر اعظم روسیه در حاشیه برگزاری یک مجمع بین‌المللی نظامی اعلام کرد که مسکو آماده است با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و همسایگان با توجه به تحولات افغانستان تجهیزات نظامی با بهای مناسب ارائه کند. بوریسوف تاکید کرد ما تمام تلاش خود را برای افزایش امنیت مرزهای جنوبی انجام خواهیم داد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی یکی از سازمانهای فعال رسمی و چند منظوره در آسیای میانه و قفقاز است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز پیشتر گفته بود که مسکو آماده است تا از توانایی‌های پایگاه نظامی خود مستقر در خاک تاجیکستان برای محافظت از متحدانش در ارتباط با اوضاع افغانستان استفاده کند. پایگاه نظامی 201 مستقر در شهرهای دوشنبه و باختر در تاجیکستان بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور است. و حملات افراد مسلح ناشناس به مردم در ایالت‌های کاتسینا و کادونا در نیجریه 23 کشته بر جا گذاشت. گامبو ایسا فرمانده پلیس ایالت کاتسینای نیجریه روز دوشنبه در بیانیه‌ای از حمله افراد مسلح به یک قریه در این ایالت خبر داد و گفت که در این حمله دست کم 14 روستایی کشته شدند. از سوی دیگر ساموئل آرووان کمیسر امنیت داخلی ایالت کادونای نیجریه نیز از کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن چند تن دیگر در حمله افراد مسلح ناشناس به مناطقی در این ایالت خبر داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما به احتمال زیاد گروه تروریستی بوکو هارام عامل این حملات است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 10. روزتان بخیر.
ما هم از شما تشکر میکنیم، در ضمن توجهتون را جلب میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه خودتان که منتظرش هستین. زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست،
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با.
زنده با.
زندگی.
زنده با. زندگی.
خدایا سپاس که امروز هم به ما فرصت زندگی بخشیدی. سلام، سلام به همه شما. سلام، زندگیتان و عشق، صبحتان پر از لحظه های خوش و شیرین، جانتان جور و جمعتان جمع.
خدمت شما برادر قندم علیجان عطایی و خدمت خواهر نازنین زینب‌جان قند و همه همکارانتان که به تکنیک وجود دارن سلام و احترامات برای پذیرا شوند. امیدوارم که جور صحت من سر حال باشن و دور از گزند روزگار لباس عافیت به تن داشته باشن.
یا
یک سلام هم به لالا تایی خیلی سلام بگیم.
قربانت
باشم. واقعا شرمنده هستم. خیر برنامه شما خوبیه. خب میتونم بگم. نه دیگه نمیکره نیمیشه. از پنجره هوای دیگر داره آسمان، حجمی پر از ترنم و خورشید گلفشان.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقت صدای شما بالا میشه، هیچ میگم البته به دنیای چه غم میه.
تشکر میکنم از برنامه شما.
ما هم تشکر میکنیم از احوالپرسی های شما، از مهربانی های شما، از لطف خوشتان و برنامه زنده با زندگی الهی که هر جای هستین حالتان عالی باشه، زندگی به کامتان باشه و تنتان سالم باشه. دوستان و همراهان گرامی برنامه زنده با زندگی، این یک برنامه خانوادگی است. درود به شما خانواده عزیز، روزتان عالی باشه و در کنار هم انشالله که لحظه های خیلی خوشی داشته باشین.
خانواده ما خوبه.
به نظر من خانواده پر جمعیت بهتره، چون مشکلات زودتر حل میشن.
پدرم، مادرم، برادرم، من 4 نفرم. چون که توش آرامش و محبت داره.
خب بازم عرض میکنم که از زنده با زندگی در کنار شما هستیم. همراهی و محبت شما خانواده عزیز و همراهان گرامی برنامه را هم داریم. انشالله که تا ساعت 11 که در کنار هم هستیم به ما و شما خوش بگذره. بنده علی عطایی هستم، مجری و نویسنده برنامه. صدا بردار خانم فاطمه میرتخی، همکار بسیار خوب ما، و تهیه کننده دیگر همکار ما خانم وحیده حسینیان هستن. دکتر مصطفی مروارید کارشناسی میکنن در برنامه امروز. در بخش موضوعی خانم نیلوفر نوروزی گزارش دارن از کابل. بخش کتابخانه رو هم داریم. تلفن‌های شما هست، پیامک‌های شما هست، آهنگ هست و با هم دیگه اختلاط میکنیم تا ساعت 11. صفر 794-71-71-44 در ایران و در افغانستان هم صفر، ببخشید در ایران 3800-226 هست، 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان هست برای پیامک های. و اما سایت ما partsuday.com/dari هست. از سایت هم میتونین صدای ما رو بشنوین و از اپلیکیشن ایران صدا هم که روی گوشیاتون نصب بکنین میتونین که صدای ما رو بشنوین. و به هر حال راه‌های ارتباطی کم نیست، هم پیامک هست، هم سایت هست، هم اپلیکیشن هست و انشالله که یکی از اینا به کار شما بیایه، یا ای که از طریق سایت صدا با کیفیت به شما برسه، که از طریق رادیو شاید کیفیت خوب نباشه، یا ای که برای ما پیام روان بکنن یا شماره روان بکنن ما با شما زنگ بزنیم. خلاصه راه های ارتباطی زیاد هست. عرض به حضور شما که امروز هم مثل روزهای پیش درباره تجربه با هم صحبت میکنیم. بلند که من یک ماجرا را برتان بگویم. چند نفر در یک محفلی یک جایی جمع بودن و گپ از گپ شد و گپ رفت طرف کرونا. یکی از جوانا گفت که ای بابا این کرونا خود چیزی نیست، این مریضی هر قدر هم که سخت باشه فقط یک درمان یا یک تداوی داره، او همی است که همون روزایی که مریض هستی و خیلی دیگه جان درد و بدن درد و اینا داری، خیلی مریضی تو را آزار میده، از یک ماده مخدر استعمال بکنی و استفاده بکنی. نام ماده مخدر را گفت که من براتون نمیگم و گفت که اینی همی کارا یک کسی تجربه کرده و نتیجه هم بخشیده. خب حاضرین به هم دیگه نگاه کردن، ای به او نگاه کرد، او به این نگاه کرد، کسی هم چیزی نگفت. جوان همچنان حرف زد و حرف زد و حرف زد و از درمان کرونا با مواد مخدر گفت. حرفش که خلاص شد پیرمردی گفت که بچه‌م این گپا رو نزن دیگه، نه این گپا رو نزن، یگان تو باور میکنه میره برای درمان کرونا خود مواد مخدر استفاده میکنه، معتاد میشه، معتاد که شد یک مریضی دو تا مریضی میشه، هم کرونا هم اعتیاد. او اعتیاد دیگه خود یک مریضی ساده خو نیست، از صد تا کرونا بدتر است. خب حالی که حرف از اعتیاد شد که انشالله از همه ما و شما دور باشه، به شما عرض کنم که همه کسایی که معتاد شدن اول خب پیش خود نگفتن که باش امیر استعمال کنیم یک تجربه بکنیم، اول پیش خود گفتن امیرا که یک تجربه بکنیم ببینیم چی میشه، یعنی به قصد تجربه رفتن طرف مواد مخدر و استعمال مواد مخدر. همونطور نیست؟ کی از که وقتی بر بار اول استعمال کرده و استفاده کرده مواد مخدره گفته باشه که خوب باش که من مواد بکشم خوب ماکم یک معتاد شوم، ها ایت یک ماکم معتاد شوم که چی براتون بگویم؟ خب اینو کی گفته؟ کسی گفته؟ همت یک گپ همه گفتن حالا ببینیم چی مزه میته، چی احساس به تو آدم دست میته، چه رقم است، چه رقم نیست، فلانی کشیده بان ما بکشیم از این گپا. خب خلاصه ای که همه اینایی که معتاد شدن، معتاد شدید شدن، همه میخواستن که تجربه بکنن، همه ایشان میخواستن ببینن که مواد چه احساسی و چه تغییری در اونا به وجود میاره.
من مصرف کننده مواد مخدر بودم، از نوع هروئین و شیشه و انواع دیگر مواد مخدر، اما مصرف اصلیم هروئین و شیشه بوده. بعد از اینکه به درمان رسیدم، نه ترک اعتیاد، به درمان رسیدم، تصمیم گرفتم که در رشته روانشناسی ادامه تحصیل بدم تا بتونم در کلینیکا حضور داشته باشم و به امثال خودم کمک بکنم. یک بیماریه و وقتی ما میپرسیم که خب در قبال این بیماری من چه کار باید بکنم، پاسخ این هستش که اراده داشته باش، بذار کنار، میگذره و تو پاک میشی. من شخصا بیماری رو نمیشناسم که بخوایم با اراده بیماری رو بذاریم کنار، و اگر صحبت از اراده میشه این به این معنی هستش که راه درمانی براش نمیشناسم.
شما صحبت یکی از کسایی را شنیدن که تجربه استعمال و استفاده مواد مخدر داشته و تصمیم گرفته بعدش که کنار بگذاره، خودش درمان بکنه و بعد بره درس بخونه. گفت که من بعد از اینکه خودم درمان کردم رفتم در رشته روانشناسی درس خوندم برای کمک به دیگر کسایی که گرفتار مواد مخدر بودن. خلاصه ای که تجربه خیلی وحشتناکی هست و خدا برای هیچ کسی نیاره. حالا میگیم خدا نیاره، خب خدا خود نمیاره، آدم خودش میره استفاده میکنه و گرفتار بشه. به هر حال اینم خیلی قابل اعتنا است، خیلی قابل توجه است که بعضی از تجربه ها آدمو واقعا گرفتار میکنن. ما چند تا پیرن از تو که در زیادتر که نکدیم بچیم و گپ ما گوش کدیگه نه ایره مادر به دختر خود میگه دختر چه تصمیمی گرفته؟ دختر تصمیم گرفته و میخواه با پسری که در فضای مجازی امراش دوست شده ازدواج کنه و این تصمیم خود به مادر خود میگه و ازش میخواه که پدرش هم راضی بکنه به این کار اما مادر نصیحتش میکنه مادر حرف میزنه حرف میزنه حرف میزنه اما مادر حرف خود میزنه و دخترم حرف خود مادر نگرانی است که او پسر کی است و چی کاره است و خلق و خویش چه قسمه است و قصدش از آشنایی با دخترش چی است آیا واقعا میخواد ازدواج بکنه یا ای که کدوم برنامه دیگه ای داره آیا میتونه پسر بعد از عروسی حالا اگه عروسی اتفاق بسه یک مرد خوب برای دخترش باشه یا نه اینا نگرانی مادر از اما دختر خاطرش جمع است که پسری که به او علاقه داره از هر نظر خوب است و بار بارم به مادر خود گفته که مادر جان این گپایی که شما درباره بعضی پسرها گفتین که نترستن و نترستن انتون بچه های خراب هستن اینا درباره دیگه پسرها درست است خب اما پسری را که من امراش دوست شدم دوستی میکنم امرای او پسرای دیگه خیلی فرق میکنه مادر جان این خیلی خوب بچه است خیلی خوب بچه است اصلا مثل دیگه بچه ها نیست هیچ
کوشش کنیم با کسای نشست برخاست داشته باشیم سطح دانششان بالا باشه تجربیات زیاد داشته باشن مطالعه زیاد داشته باشن لحظه زندگی ما کوشش میکنم از تجربه دیگر رو استفاده کنم تا بتانم همانند اونا موفق شدم راه‌های بسیار را تجربه کردیم زجر بسیار کشیدم تلاش‌های بسیار کردیم اما تا هنگامی که ما به یک جای میرسیم تجربه‌های زیاد را در جریان رسیدن به او کار به او شغل تجربه میکنیم
گفتن که هیچ کس هرگز با خواندن کتابی در کاری مهارت پیدا نمی کنه. مهارت و پیشرفت واقعی ناشی از تجربه است. و گفتن که آیا می توان از درد جلوگیری کرد؟ بله، اما هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت. آیا می توان چیزی را یاد بگیرید بدون این که او چیز تجربه بکنین؟ بله، اما هرگز او یادگیری بخشی از وجود شما نخواهد شد.
ما ببینیم در طول زندگی خیلی از چیزها رو میسازیم و اگر احیانا اندک بیتوجهی اندک ناگاهی باعث میشه که این همه چیز فرو بپاشه شما ببینید یک فرد به شخصیت خود در طول چندین سال در بین جامعه میسازه با اندک اشتباه و بیتوجهی از این میتونه این شخصیت از او از بین بره
همیشه سعی کردیم روابط اجتماعی را با همکارا با همسایه‌ها نگه دارم البته این روابط در حد نگه دارم که نه اونا دخالت در زندگی ما باشه و من نه دخالت در زندگی اونا باشم همیشه سعی کردیم متوسط 50-50 باشم
نوشتن که انرژی مثبت ها سلام، روزتان بخیر، خاطراتتان خوش و تجربه هایتان نیک. عالی بودن را برای خودمان همیشه تکرار کنیم تا عالی شویم. ما به هر چیز فکر میکنیم، هر چیز میگوییم و هر چی به زبان میآوریم همان میشویم. پس همواره با خودت تکرار کن که همه چیز عالی است. به ذهن و ضمیر خود عالی بودن القا کن. ذهن ما همو چیزی را میسازه که ما میگیم. افکار ما میتونه یک بیابان خشک به گلستانی تبدیل کنه. آدمای سالم دنیایی از افکار عالی دارن و ذهن خود را خوشحال و سالم نگه میدارن. برای همین همیشه سلامت، شاد، خونسرد و مهربان هستند. ذهن سالم موفقیت به بار میاره. خواهر بسیار خوب ما سفورا که از شنوندای مشهدی ما هستن این پیام عالی رو برای ما فرستاده بودن. خیلی ازشان تشکر. خدمت شما عرض بکنم که نوشتن صبحا لباس آرامش بپوش، دستهایت باز کن، چشمهایت ببند و رو به آسمان صد بغل حس ناب زنده بودن را نفس بکش. امروز روز توست. اول به خدای مهربان و بعد هم به زندگی سلام کن. روزتان عالی. نوشتن در ادامه که الان آیتهایی از تجربه های نامناسب و توصیه های نامناسب گفتن. متاسفانه در جامعه میبینیم که خیلی ها غیر مسئولانه تجربه های غلط خود به دیگران آموزش میدن و باعث پیامدهای مخرب میشن. خواهر بسیار گرامی ما از مشهد این مطلب و این پیام را روان کرده بود. ساعت دقیقاً 2:30 هست به وقت ایران و افغانستان و سلام عرض میکنیم خدمت کارشناس برنامه آقای دکتر مصطفی مروارید عزیز.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه بزرگواران شنونده دارم. صبح همه به خیر باشین.
سلامت باشین. قسمی که از برنامه دیروز یادم هست یه مطلب شما گفتین که فردا یعنی امروز درباره تجربه خانواده یا تجربه در خانواده صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم.
من ابتدا شروع کنم با یک واژه‌ای که همه ما باهاش آشنا هستیم.
بله.
واژه‌ای به نام چی؟ غرور داشتن.
خب
ما غرور رو یک وجه مثبت داره، یک وجه چی داره؟ منفی داره.
بله.
ما آدم‌هایی که توانمندی‌های واقعی خودشون رو می‌شناسن و بهش احترام می‌ذارن و قبول دارن، بعد تو بیانشون و عملشون نشون میدن، خب این غرور مثبته.
بله.
اما اگر واژه منفی غرور رو بخوایم بگیریم، نزدیک میشه به کسانی که خودشون همه چیز دان میگیرن.
بله.
و نیاز به کسی ندارن در زندگی، فکر میکنن که خودشون بهتر از همه میفهمن.
بله.
و حتی بعد ممکنه که توانمندی هایی رو به خودشون نسبت بدن که درشون وجود چی؟
ندارن.
نداشته باشه. خب من به عنوان یک انسان لازمه که غرور داشته باشم، اما اگه غرور مثبت داشته باشم آمادگی دارم که از دیگران چیزی یاد بگیرم.
بله.
و امیدوارم بزرگوارانی که در خودشون جستجو میکنن میبینن که گاهی اوقات غرور منفی رو از خودشون بروز میدن، آماده بشن که اول در خودشون یه تغییر پذیرش رو ایجاد کنن. اصطلاحاً میگم به این صورت که ما میگیم که لیوانتون رو اگه پر فکر میکنید هست خالی کنید، بذارید بقیهش رو از دیگران چی یاد بگیرید و لیوانتون رو پر کنید.
من.
ما وقتی که تو خانواده میایم، خب تشکیل زندگی توسط خیلی ها قبل از ما شکل گرفته و اینهایی که زندگی رو شکل دادن میتونن خیلی از نکات و ظرایف زندگی رو در روابط با همسر، در رابطه با در حقیقت خانواده همسر به ما چه کنن؟ منتقل کنن.
بله.
خیلی از اعکاش ها و حسرت های ما، درگیری های ما، افتخارهای ما به رفتارهای خوبی که انجام دادیم در میان خانواده.
بله.
همه اینا برمیگرده که به این که من قبل از اینکه رفتار بروز پیدا بکنه چقدر فکر کردم. من اون بحثی که تو بحث اندیشه مطرح کردم و چقدر به تجربه دیگران توجه کردم و سعی کردم از تجارب دیگران، چه اگه تجربه منفی بوده حالا من به کار نگیرم و اگه تجربه مثبت بوده من به کار بگیرم استفاده کنم. خب ما امروز متاسفانه یک پدیده‌ای رو داریم به نام روابط فراخانواده که بسیاری از اوقات خیانت‌ها اتفاق می‌افته.
بله.
اینا یادمون باشه که او کسی که تجربه می‌کنه قبل از اینکه من وارد یک رابطه نامعقولی بشم از کسانی که می‌شناسم ببینم که واقعا چه توصیه‌ای به من دارن، چه پیامی به من میدن. اگر من این می‌کنن من رو، این منشون در حقیقت آسیب‌های بعدش چی اگر من وارد بشم؟ بعد نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به طور مثال من دیروز زوجی در اتاق من بودن به عنوان مشاوره، که بعد من وقتی نگاه می‌کردم دیدم اینا چقدر قشنگ از تجربه‌های اطرافیانشون دارن درس می‌گیرن و یه زندگی فوق‌العاده، در حقیقت می‌خوام بگم که زیبا رو دارن برای خودشون چیکار می‌کنن؟
درست می‌کنن.
دختر به من میگفتش که آقای موبید قبل از اینکه من وارد زندگی بشم نگاه کردم ببینم که خواهرم که زندگیش خوب نیست چه روابطی رو داره با همسرش.
بله.
و من اون رفتار رو انجام ندم.
بله.
یا پسر میگفت که مثلا پدر و مادر من که چنین مشکلی رو داشتن، من سعی کردم با خانمم همچین مشکلات و همچین رابطی رو ایجاد
نکنم.
به همین دلیل پیدا کردن کسانی که وقتی من در مشکل قرار میگیرم مشکل مشابه من رو دارن.
بله.
فرض کنید که من با خانواده همسرم مشکل دارم، فرض کنید که من میخوام خونه ای رو عوض کنم، فرض کنید که من با همسرم توی بحث فهم هم دیگه توافق رسیدن تو مسائل مشکل دارم، نگاه بکنم کسانی که قبلا من اشاره کردم تجربه دیروز جای من بودن، ها
بله.
مسیر رو گذروندن.
بله.
اونا چه کار کردن؟ به همین دلیله که ما نگاه کنیم در داخل خانواده و روابط فامیل، روابط با خانواده همسر و روابط خصوصا خود زن و شوهر با هم دیگه به شدت یادگیری های منطقی و یادگیری های رشد دهنده میتونه به ما کمک بکنه که ما زندگیمون رو چیکار کنیم، بهتر کنیم و یک شکل خوشی از زندگی رو برای خودمون انشاءالله تجربه کنیم.
انشاءالله.
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. شما اشاره کردین و اون زوجی که آمدن برای مشاوره پیش شما و گفتم که از تجربه های منفی دیگران ما درس گرفتیم، من به این فکر میکردم که آدم خیلی باید هوشمند باشه که بگرده و تجربه های ناموفق دیگران ببینه، نگاه بکنه، در ذهن خودش حلاجی بکنه و اونا را زندگی خودش کنار بگذاره.
کاملا درسته. کنار هوشمندی غرور منفی هم چی؟ نداشته
باشه. بله
بله بله.
خیلی خیلی متشکرم از شما. فردا باز هم در خدمت شما هستیم.
افتخار منه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دل و جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبم و قربان سر پایت، مادرم مادری خوبم، من قربان سر پایت، مادرم مادری خوبم، دل و جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم، ای مادر ای مادر ای مادری از تو دارم ایو خب یک آهنگ بسیار زیبا درباره مادر نشت کردن خانم وحیدا حسنیان تهیه کننده برنامه و دیگه از مادر که مهربانتر و با تجربه تر و به اصطلاح چرا خم بگویم مشاور عالی در زندگی کسی میتونه داشته باشه، دلسوز با تجربه و لحظه و لحظه متوجه و مراقب و نگران و به فکر فرزندان، الهی که همه این مادرها جور باشن، سلامت باشن و انشالله که فرزندان هم از تجربه های اونا استفاده بکنن. خب من یک ماجرا براتون میخونم، خب و اما قبلش یک مقدمه خدمت شما عرض میکنم. مقدمه ای است که شاید گاهی شما شایعه یا آوازه‌ای را شنیده باشین، شاید هم آوازه‌ای برای خود شما یا برای نزدیکان شما شایعه‌ای ساخته شده باشد. داستانی را براتون میگم درباره تجربه مقابله یا رویارویی با یک آوازه، یک شایعه که میتونست به وجود بیاید اما به وجود نامد و گفته بعضی در نطفه خفه شد و جلبش گرفته شد. میگن که حدود 700 سال پیش در شهر اصفهان در ایران مسجدی میساختن. روز قبل از افتتاح مسجد کارگرا و معمارا جمع شده بودن و آخرین خردکاری ها را انجام میدادن. یک شخصی در داستان آمده که یک پیرزنی از اونجا میگذشت، وقتی مسجد دید به یکی از کارگران گفت که فکر کنم یکی از منارای مسجدتان یک کم کج است. کارگرا خندیدن و زیاد حرفش جدی نگرفتن، اما معمار که مرد با تجربه بود تا این حرف شنید سریع گفت که چوب بیارن. کارگرا چوب آوردن، بعد گفت که این چوبی که آوردین چوبا را به اما مناره تکیه بتین. کارگرا هم کار کردن، بعد گفت که فشار بتین، فشار 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 آه آه فشار. و مدام از این شخصی از این پیرزن میپرسید که مادر جان درست شد؟ مدت طول کشید و بعد از اینکه کارگرا چوب آوردن و منار تکیه دادن و فشار دادن اینا، مدت طول کشید تا اینکه بالاخره پیرزن گفت که بله 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 درست شد درست شد. بعد از اینکه گفت درست شد تشکر کرد و دعایی کرد و رفت. کارگرا حکمت این کار مثلا بیهوده و فشار دادن مناره را از معمار پرسان کردن. معمار در جواب گفت اگه این پیرزن راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت می کرد و شایعی در شهر می پیچید، این مناره که راست هم هست، این مناره راست تا ابد کج می ماند و دیگه ما نمی تونستیم اثرات منفیش از ذهن مردم پاک کنیم. ای است که ما گفتم در همین ابتدا باید جلویش بگیریم. ای هم یک تجربه.
به نام خداوند بزرگ. سلام دوستان عزیز، به زنده باد زندگی همتون خوش آمدید میگم و گفتگویی داریم در رابطه با موضوع تجربه. سلام، وقتتون بخیر، شما خوش آمدین.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین و هر جایی که هستین و هستن لباس عافیت برتن داشته باشین. توسم هستم، یکی از شهروندان شهر کابل.
سلامت باشین. میشه بر ما در این رابطه بگوین که ای که میگن آزموده رو آزمودن خطاست، یعنی چی؟ میشه کمی درباره همی صحبت بکنین و نظرتون رو بگوین که چی پیامی داره؟
این ذره مسئله عامیانه هست که میگه آزموده رو آزمودن خطاست. این فقط به این دلیل گفته میتونن که بعضی هستن اشتباهاتی میکنن و اگر دوباره از اونا بعضی مسائل بخواین یا کمک بخواین، یعنی که براتون کمک نمیکنن یا ای که دوباره اشتباه میکنن که من خودم به این اعتقادی ندارم. یک کلمه هست که کلیشه‌ای شده. انسان ها همیشه جزء الخطا هستن و این خداوند هست که اشتباه نمیکنن. بنده های خدا همیشه در حالت اشتباه هستن و اشتباه میکنن. مهمترین نکته اینجا هست که باید از اشتباهات خود ما درس بگیریم. ما به جای از این میگم که بخشیدن زیباست، باید ما ببخشیم و بخشندگی داشته باشیم.
خب کدام تجربه زندگی بر شما حال خوش میده؟
بهترین تجربه که برای من در طول زندگی حالت خیلی خوب و خوشی را برام میده دوران تحصیلی هست که هر روزش هر لحظه‌ش برای ما یک خاطره هست. چی از وارد شدن با صنف و هم کلام شدن با استاد و چی با وقت امتحانات و چی خارج شدن از صنف، بخصوص دوران مکتب، بهترین تجربه های زندگی ما در اون دوران بود و دوران پنتون. حال دوران کاری هست، دورانی هست که در اجتماع ما ظاهر میشیم و هر روز از اجتماع یک تجربه ما میاموزیم.
بله، خب به نظر شما یا تجربه ها بر حسب سن سال، سلیقه، جنسیت و شرایط آدم ها متفاوت هست یا نه؟
دقیقا تجربه ها بر حسب سن سال و سلیقه و جنسیت و شرایط انسان ها تفاوت داره. حتی به جغرافی انسان ها من میگم تفاوت داره، چرا که یک فردی که به شهر زندگی میکنه با زندگی شهری و خصوص به کشورهای پیشرفته با یک زندگی مدرن هست و با یک زندگی مدرن کار میکنه، با یک فردی که بر یک روستا زندگی میکنه و یک قریه دور افتاده که حتی او از داشتن برق هم محروم هست، شاید خیلی از موضوعات ابتدایی رو هم اونا ندانن، خیلی فرق میکنن و این دوتا خیلی شرایطشان فرق میکنن، تجربهاتشان فرق میکنن. حتی میتونیم از لحاظ تجربه درسی هم بگوییم، در یک مکتب مجهز که هست خیلی شاگردا به راحتی میتونن درس بخونن، تجربه کسب کنن، تا اینکه در یک مکتبی که بازا میگم با یک روستای دوردست قرار داره، با یک روستای هست که اونجا حتی کتاب ندارن، یک کتاب چندین نفر از اون درس میخوانن. پس فرق میکنه، همه چیز فرق میکنه.
همین بزرگان ما تجربیات زیادی از زندگی دارن.
باید تمام مصارف که انجام میدم روی برنامه ریزی باشه.
ای تجربه را ما پیدا کردم که در مقابل فامیل، در مقابل افراد جامعه، هر کدام ما و شما مسئول هستیم.
همیشه سعی کردم متوسط 50-50 باشم.
بخش اول گزارش یا گفتگوی را که خانم نیلوفر نوروزی از کابل بر ما فرستاده بودن شنیدن. در ادامه یک بخش دیگه ای را هم از این گفتگو شنونده خواهید بود، البته اگه فرصتش داشته باشیم. عرض به حضور شما که یک تجربه هایی هستن که ما و شما میتونیم داشته باشیم تا حال ما بهتر شود. مثلا احساس خستگی میکنیم، حالا حوصله نداریم، نمیتونیم امروز کسی حرف بزنیم. خب اگه یک چند دقیقه ورزش بکنیم حال ما بهتر نمیشه؟ و تجربه کردنش میارزه؟ یا اگه در همون حال یک کتاب شعر ما بخونیم چی؟ حال ما بهتر نمیشه؟ خب این هم به تجربه کردنش میارزه. یا گفته قدیمی ها ما روی خدا طرف خدا کنیم و دورا که نماز بخونیم، یا کمی دعا بکنیم، یا چند آیه از قرآن شریف تلاوت بکنیم، همه اینها تجربه شدنی هستن، خیلی هم آسان. واقعا به تجربه کردنشان میارزه و یک وقتی اگر همچی حس و حالی داشتیم، حوصله نداشتیم، خسته بودیم، نمیتونستیم کار بکنیم، نمیتونستیم با کسی ارتباط برقرار بکنیم، بعضی از این تجربه ها رو میتونیم که انجام بدیم.
زندگی یعنی
تلاش کار کردن و تلاش کردن احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
هر تجربه زندگی برای من درس جدید هست، یک درسی هست که ما از او گرفتیم. شاید تلخترین تجربه هایی باشه که ما او را پشت سر گذاشتانیم و او را من اگه یادشان میکنم نگران میشم، جگرخون میشم، چرا همچین حالتی بالای ما اومده. اما بازم او یک تجربه بود که ما او را میتونم دوباره تکرار نکنم و هر تجربه از خود یک درسی داره. پس ما نمیتونیم تجربه خوب، خراب یا تجربه بگیم این تجربه من شیرین هست یا این تجربه من تلخ هست. شاید تلخترین تجربه ها شیرین ترین باشن، اما شیرین ترین ها تلخترین ها باشن.
در پهلوی عزیب فکر میکنین که زن و شوهر چطور میتونن از تجربه های خود در زندگی مشترک و در یک خانه به صورت مفید استفاده کنن؟
فقطی که تفاهم در زندگی خود داشته باشن، احترام متقابله باید داشته باشن. اگر یک جمع شوهر صحبتی میکنه، شوهر یک حرفی را میزنه، اون موضوع هر خانم خود خوش نخوره، خیر است تحمل کنه و به خاطر همون جمع احترام شوهر خود داشته باشه. و همچنان آقا تنها به خانم نه، خیلی جا هست که یک خانم وقتی میخواد صحبت کنه شوهرش برش میگه تو باش تو چی را میفهمی. طبعا بین از اینا یک سو تفاهم، یک کشیدگی به وجود میاد و دیگه اینجا ضرور نیست که اونا بخوان تجربه های زندگی خود با یک دیگه خود شریک بسازن. اصلا جایی نمیمونه تجربه یک دیگر را زندگی خود شریک بسازن. بهترین تجربه ها تجربه های پدر و مادر هست. مرد مردانگی بکنه و زن هم همو لطافت های زنانگی و کار خانه و موضوعات دیگه که هست، مرد مرد باشه در خانه و زن زن باشه، این گونه خانه ها بهتر پیش میره تا اینکه هر کس بیایه و خودا به یک جایگاه محکم بسازه و بگه من همینجا هستم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین.
خدا حافظ شما، روز و شبتان خوش.
کتابم را بروی خاک بنویسم، جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم. مدی از میوه باغت اگر چه گشنم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم.
من یار مهربانم، دانا خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم.
خب پیش از این گفتگو من عرض کردم که اگر یه وقتی حال حوصله نداریم، افسرده هستیم، خسته هستیم، کار نمیتونیم بکنیم، میشه یک تجربه مثلا برای خود ما به وجود بیاریم، مثل کتاب خواندن یا مثلا ورزش کردن. خب حالا که بحث کتاب و کتابخوانی هم شد، بخش کتابخانه رو تقدیمتون میکنیم که روزای سه شنبه بخش داریم در برنامه و انشالله بشنوین و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با بخش معرفی کتاب در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و ما کتابی که امروز میخواییم برای شما معرفی بکنیم عنوانش هست زندگی خود را طراحی کنید. زندگی خود را طراحی کنید کتاب و چارچوب طراحی تفکر هست که دو نویسنده بیل برانت و دیر ایوانس آن را نوشتند. این کتاب به هر کسی کمک میکند که خودش زندگی خود را طراحی کند. بیل و دیو از مدت‌ها پیش در دانشگاه استنفورد با عنوان پژوهشگر و طراح فعالیت می‌کردند و در این کتاب شیوه طراحی تفکر را در زمینه توسعه فردی استفاده کردند و قواعد و چهارچوب‌هایش را برای زندگی باز تعریف کردند. احتمالاً برای شما هم گاهی پیش آمده باشه که در موقعیتی در زندگی قرار گرفته باشین که از ته دل بخواین که از اون حالت خارج شوین، اما ندانسته باشید که چطور و چگونه. مثلا در یک رابطه هستیم که احساس میکنیم طرف مقابل ما را با رفتارهایش بسیار اذیت میکنه، اما همچنان به آن رابطه به اصطلاح چسبیدیم و یا میچسبیم. یا مثلا در شغل فعالیت میکنیم که لحظه به لحظهش بر ما سخت است، اما نمیتونیم که همون شغل را رها کنیم. در چنین موقعیتی باید قبل از انجام هر کاری باید از خود ما یک سوال مهم را بپرسیم. دوست داریم وقتی رشد کردیم، رشد کردن به این معنا که از لحاظ فردی